19 و 15 دقیقه میتونید یک بار دیگه از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید. اما این روزها هموطنان عزیزمون که عازم سرزمین وحی هستن، بیش از 7000 نفرشون الان در سرزمین وحی و آماده میشن انشالله اعمالشون رو در فریضه بزرگ حج انجام بدن. دوستان عزیز من آماده هستن مثل روزهای گذشته برنامه زنده سرزمین وحی رو تقدیمتون بکنن. این برنامه رو با اجرای دوست و همکار عزیزم سید مرتضی موسوی نژاد بشنوید.
لبیک اللهم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
حج مظهر حضور عظمت امت اسلامی است.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك لبيك.
سرزمين وحي.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای خدا می شود آیا به توافت برسیم؟ ای خدا می شود آیا به توافت برسیم؟ مثل سیمرغ براییم و به قافت برسیم، پشت در حلقه آن خانه و آن در بزنیم، بوسه بر خاک سر قبر پیامبر بزنیم.
الله الله یا الله، الله الله یا الله، بدل بجن یا الله، صلی علی محمد، هاور یا رسول الله، صلی علی محمد، تخیل یا رسول الله.
سلام و درود همه بندگان مخلص خدا بر پیامبر خاتم و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام به شما خوبان که هم اکنون رادیو معارف رو میشنوید، با سرزمین وحی همراهید. امروز هم قصد داریم در همین دقایق ابتدایی برنامه ارتباطمون رو برقرار کنیم با شهر مکه معظمه، شهر خدا، و انشالله با همکار عزیزمون جناب آقای یوسفیان ارتباط برقرار کنیم. خدمت حضرت عالی سلام بگم، وقتتون بخیر جناب آقای یوسفیان، طاعات و عبادات شما قبول باشه. قطعا حضرت عالی در این مکان مقدس که به سر میبرید عمره تمتع رو به جا آوردید. من سلام مجدد میگم، تو سلام قبلی ارتباط ظاهرا برقرار نبود. خیلی متشکر از اینکه ارتباط زنده برقرار هست. آقای یوسفیان خدمت حضرت عالی هستیم، برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم احضار شما شنوندگان عزیز و همکار گرامی. انشاءالله که موفق و معید بشید. عرض موضوع شما که عبادتی که بهش حج میگن عبادت خاصی هست. عزیزانی که اینجا حضور پیدا میکنن با یک حال هوای خاصی مواجه میشن که در سایر عبادت ها نمیشه اون رو تجربه کرد. اعمالی که صورت میگیره چه در عمره چه در حج تمتع اعمال خاصیه و هر کدوم از این اعمال درسی رو به انسان میده، تجربه به انسان درش ایجاد میشه که موندنی باید باشه.
بله.
به انسان تذکر میده که با دست خودت خودتو کفن میکنی
یعنی دنیا،
و یک بار قبل از این که انسان بمیره از این دنیا بره و کسی دیگه کفنش کنه، خودش با دست خودش خودش رو کفن میکنه و یک سری اعمال رو انجام میده، به خودش تذکر میده، یادآوری میکنه به خودش که اگر اعمالت رو درست نکنی، اگر شرایط رو برای خودت تغییر ندی، زمانی کسی دیگه شما رو کفن خواهد کرد. پس بیا برگرد به طرف خدا. وقتی که طواف میکنی سمت چپت رو به طرف خونه خدا میگیری که قلب هم سمت چپ هست، دیگه دلت رو بسپار به خدا، خودت با من همراه کنه به خدا و من باید همراه باشم و بتونم تو رو برگردونم به اون ذات اولیه پاکی داشتی هنگامی که به دنیا اومدی.
بله.
تمام تک تک این اعمالی که آدم انجام میده توی عمر مینا داره به انسان تمرین میده بین صفا و مروه، حرکتی که انجام میشه، ذکرهایی که گفته میشه، همه اینا هم نشون دهنده اینه که میگه باید تلاش بکنی،
باید
دوباره تلاش بکنی و برگردی به اون ذات اولیه که هست.
بسیار خوب جناب یوسفیان، این مناسک حج رو خیلی زیبا ترسیم فرمودید. این ورود ابتدایی هر زائر به شهر مکه، وقتی که وارد میشه خانه خدا رو میبینه و البته قبلش محرم میشه، با حالت احرام وارد میشه، اون لبک هایی که در احرام میگه، وضعیت خاص معنوی که اونجا حاکم هست، شهر مکه اصلا خودش برای زائری که اولین بار وارد میشه و دیدن خانه خدایی که عظمت خاصی داره، و این مناسک رو که به جا میاره، طواف رو به جا میاره، نماز طواف رو به جا میاره، سعی بین صفا و مروه، حضور در اون اماکن تاریخی و مقدس در مکه معظمه، واقعا یک خاطراتیه که برای زندگی انسان، مخصوصا برای کسی که اولین بار میره، دیگه تکرار نخواهد شد. چه خوبه که قدر بدونیم، و شما هم خیلی زیبا ترسیم فرمودید. من ممنونم از شما جناب یوسفیان، موفق باشید، خدا نگهدار شما.
در تن آفاق چو جان و دل است، که به مپندار کذاب و گل است، در تن آفاق چو جان و دل است، ای که بر این خاک قدم می نهی، پا به سر کوی حرم می نهی، اول از آرایش تن پاک شو،
دلهای عاشقی که میخوان این سفر رو درک کنن، و دلهای سوخته‌ای که این سفر رو درک کردن الان در حسرتش میسوزن که چرا مجدد قسمتشون نشده. این ماحصل پیامک های روز گذشته شما بود که برای ما ارسال کردید. همه پیامک ها در حقیقت برای این بود که اونایی که رفته بودن دوباره آرزو داشتن برن، و دعا هم شده برای کسانی که هنوز این سفر رو درک نکردن، انشالله قسمت همه بشه. 30553 سامانه پیامک ما هست، از این طریق با ما در ارتباط باشید، برای ما از امید و آرزوتون برای درک این سفر معنوی بگید و ما هم پیامکاتون رو براتون قرائت میکنیم. بخش اول صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و مسلمین ادیب بهروز رو تقدیمتون میکنیم که در خصوص بایسته های یک حاجی و معارف حج برامون میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همراهان برنامه سرزمین وحی. دوستان عزیز، در برنامه های قبلی به نکاتی اشاره کردیم. آخرین نکته‌ای که در این بخش تقدیمتون میکنیم، یکی دیگر از ویژگی های این سفر الهی است. ما اگر قرار باشه قضاوت و یا پیشنهادی رو نسبت به جایگزین ها برای حج داشته باشیم، زمانی این قضاوت و پیشنهاد میتونه درست باشه که شناخت ما از تمام ویژگی های حج یک شناخت جامع و کاملی باشد. عذرخواهی میکنم که در غالب اوقات بر اساس عدم شناخت کافی پیشنهاد و قضاوت ها انجام میگیره، و بسا افرادی رو ما محروم میکنیم از این سفر پربار و پر اثر. ویژگی که این سفر الهی دارد این است که خداوند متعال وعده داده به صورت قطعی. مستحضرید که وعده های الهی کاملا متفاوت با وعده های انسانی و بشری است. وعده الهی ذره‌ای خطا ناپذیر و خطا در او راه ندارد، به خلاف وعده های بشری. یکی از وعده های الهی این است که اگر فرد حاجی مقدر بر این بود که در سفر حج به برزخ راه پیدا کند، ولو در بین اعمال، ولو در نیمه اعمال، خداوند متعال حج او رو کامل تلقی میکنه و او رو مستقیم به برزخ الهی وارد میکنه. یعنی به تعبیر دیگه یک برزخ مورد پسند و رضوان الهی برای او مقدر میشه. اما اگر چنانچه مقدر نبود به این که او در این سرزمین به برزخ راه یابد، خداوند وعده داده که او را به خانواده خود میرساند. یعنی همون گونه که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم که خداوند تضمین می‌کنه سلامتی حاجی رو در طول سفر اینجا هم تضمین می کند که حاجی رو تا نقطه وطن و تا نقطه مبدأ او رو به سلامت پشتیبانی کند و او با سلامتی به خانواده خود وارد شود. اینجا یک شبهه و یک سوال مطرح میشه و اون شبهه و سوال این است که در مواردی ما خلاف این وعده شاهدیم، چه اتفاقی افتاده است؟ آیا این وعده مورد تردید است یا نه نسبت به فردی که این گونه نیست و با یک صدماتی به خانواده خود وارد میشه؟ خداوند متعال وعده های خود رو بر اساس قوانین الهی و به صورت طبیعی قرار میده. تا زمانی که من انسان با سنت های الهی همراهی کنم. اما اگر چنانچه فردی به هر دلیلی نمیخواد تحت سنت های الهی قرار بگیره و زندگی خود رو تنظیم کنه، یعنی برخلاف سنت های دیگه میخواد زندگی خود رو برنامه ریزی کنه، اینجا وعده ها برای او محقق نمیشود. به تعبیر دیگه اگر کسی تصمیم داره، اراده داره که بستر ایجاد صدمه و آسیب رو برای خود فراهم کنه یا به صورت خودآگاه و یا ناخودآگاه، اینجا دیگه چنین وعده‌ای برای او محقق نمیشه. آخرین ویژگی که برای این سفر مقدس مطرح شده اینه: برای تمام هزینه‌هایی که ما در زندگی در همه امور داریم، خداوند متعال ما رو مورد بازخواست قرار میده. سوال میکنه این هزینه‌ها بر اساس چه مبنا و شاخص و ملاکی مصرف شد؟ الا دو مورد. دو مورد هزینه ها مورد بازخواست الهی قرار نمیگیره: یک، جهاد در راه خداوند، و دوم، حج. یعنی اگر فرد حاجی در مسیر حج هر مقدار هزینه کند، هزینه های او مورد بازخواست الهی قرار نمیگیره. امیدوارم خداوند بر همه ما منت بگذارد، از چنین حاجیانی باشیم. موفق باشید، شما را به خدا میسپارم.
ربنا وجعلنا مسلمین لك و
یک فریضه پرظرفیتی است که اگر درست عمل بشود و اونچنان که شارع مقدس خواسته است در هر دوره‌ای و هر زمانی متناسب با اون زمان به شکل شایسته‌ای انجام بگیرد، تأثیرات او علاوه بر تأثیرات فردی و ملی، تأثیرات بین المللی خواهد بود. ما دیگه کدام واجب را داریم که اینجور باشد؟ هم دل و روح و باطن خود انسان حج گذار را این عمل، این فریضه تصفیه می کند، نورانی می کند، به خدا نزدیک می کند، با استغفار و با تضرع و مناجات الهی آشنا می کند، معنوی می کند، هم بر روی مسائل یک ملت اثر می گذارد، چون یک ملت بخشی از مردمش در یک جهت خاصی، در یک سفری با یک هدفی وقتی رفتن برگشتن، همگرایی اونها قرن بیشتر می شود، سطح معنویت و اخلاق ملی بالا می رود. و هم علاوه بر اینها بین المللی است. ملت ها با اشتراکاتی که دارند فارقها و تفاوت هایی هم با هم دارند که اونها را از هم جدا می کند. احیاناً انگیزه های خصمانه ای نسبت به یکدیگر در اونها به وجود می آورد. حج موجب می شود که این فارقه ها کم رنگ بشود. اون جهات اشتراک و اتحاد بین ملت های گوناگون برقرار بشود. این هیچ واجبی را ما نداریم با این ابعاد گسترده و عظیم.
این اول بیت وضع للناس الذي ببكة مكة مباركا وهدى للعالمين.
هاجر صفتان لطف خدا یافتند، از مروه جان تا به صفا تاختند، در چشمه پرشکوه آب زمزم عشقی ابدی ز بحر خود ساختند. خب این روزها دیگه حاجیان آماده میشن، اونهایی که عمره تمتع رو به جا آوردن آماده میشن، استراحت میکنن، طوافای مستحبی رو به جا بیارن تا بتونن اعمال حج تمتع رو به جا بیارن. عزیزانم که هنوز به مکه معظمه مشرف نشدن، وقتی که وارد میشن محرم میشن، به حالت احرام وارد سرزمین وحی و شهر مقدس مکه میشن تا اعمال عمره تمتع رو به جا بیارن، تا همگان آماده بشن برای اون روزهای خاص که بتونن با قوت و آمادگی روحی و معنوی اعمال حج تمتع رو که بسیار هم تمرین سنگینی هست انشاءالله به جا بیارن. ما از شما خواستیم از حال و هواتون برای این سفر معنوی بگید و خیلی از عزیزان پیامک ارسال کردن، ممنونم. 30553 سامانه پیامک ماست. سکر خانم اروجی نوشتن که خدایا هیچ حاجتی ندارم جز دیدن روی ماه امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف و زیارت خانه خدا. انشاءالله قسمت همه بشه. برای هم دعا کنیم. برای خدا که کاری نداره، این سفر قطعا نصیب میشه برای همه علاقمندان. قسمتی که برای این لحظه شما در نظر گرفته شده اماکن تاریخی از مدینه منوره هست که حجت الاسلام و مسلم شاکری در مدینه حضور دارن و در کنار این اماکن مقدس معرفی میکنن اماکن تاریخی این شهر رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز و آرزو می کنم انشاءالله روزی و قسمت همه آرزومندان باشد حضور در مسجد النبی و مکانهایی که برای مسلمانان مقدس می باشد. از جمله مکانهایی که مورد توجه مسلمانان است مساجد سبعه یا مساجد هفتگانه است. این مساجد در شمال غربی مدینه و در دامنه کوه سعل واقع شده. هفت مسجدی که نزدیک هم قرار دارند و به مساجد سبعه معروف شده اند. اینجا مجال توضیح همه مساجد و اتفاقات افتاده در اونها نیست. اشارتاً عرض می‌کنیم که از جمله این مساجد مسجد امام علی علیه السلام، مسجد حضرت زهرا سلام الله علیها و مسجد فتح است. مسجد فتح همون مسجدی است که پیغمبر مکرم اسلام در اون دعا فرمود و آیه فتح نازل شد. این مساجد در مکانی ساخته شده است که محل جنگ احزاب و خندق است. در اون زمانی که پیغمبر مکرم اسلام و اصحاب اون حضرت در مقابل کفار صف کشیده بودند و از مدینه منوره در مقابل هجوم آنها دفاع می کردند. انشاءالله خداوند متعال روزی و قسمت همه آرزومندان نماز در این مساجد را عنایت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ابل انبیاء علیک الصلاة علیک السلام ابل انبیاء وقفت اصلی امام المقام و فی مقلتی السنا و السنا.
ابل انبیاء علیک الصلاة علیک السلام ابل انبیاء وقفت اصلی امام المقام و فی مقلتی السنا و السنا.
وللبيت ملء جناني جلال ونشوة وجد ووجد انتشاء يلازمني راكعا ساجدا ويكحل عيني منه البهاء.
أبي الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبي الأنبياء.
خدایا دعوتت را لبیک گفتم، لباس گناه از تن در آوردم و به تو تسلیم شدم و به هزار امید قدم به حرم خانه‌ات گذاشتم. خدایا بال حضور در محضرت گشودم و برای یک عمر زندگی از تو طلب آمرزش میکنم، باشد که قبول افتد. خب عزیزان، با رادیو معارف هستید، سرزمین وحی رو میشنوید. رسیدیم به ساعت 9:20. از شما خواستیم که برای ما پیامک ارسال کنید درباره امید و علاقه و آرزوتون برای رفتن به این سفر معنوی که انشالله قسمت همه شما عزیزان بشه. 3553 هم سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف هست. عزیز شنوندین نوشتن که سال 93 خداوند به من و همسرم توفیق و لیاقت داد که در این کنگره عظیم حج شرکت کنیم. در حج تمتع ما حضور داشتیم. اصلا قابل وصف نیست و خدا کنه که قسمت همه بشه و ما هم دوباره این سفر رو در کنیم و انشالله مشرف بشیم. عزیزی دیگه هم نوشتن هر سال موسم حج همه ذکر و فکر و خیالم در سرزمین وحی هست، یادش بخیر. همه علاقمندان گفتم در ابتدای برنامه، اونایی که رفتن خیلی دل سوخته و عاشق هستن برای درک دوباره این سفر، و عزیزانی هم که این سفر رو هنوز درک نکردن علاقمند هستن برن. دعا میکنیم ایشالله قسمت همه عزیزان بشه. بخش دوم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم. حجت الاسلام و مسلمین، ادیب بهروز.
عرض سلام مجدد خدمت همراهان برنامه سرزمین وحی. در برنامه‌های قبلی به نکاتی اشاره کردیم که بایسته می‌بینم در این بخش پایانی چکیده‌ای از اون چه که گفته شد تقدیم شما شنوندگان عزیز بشود. اولین نکته این بود که تمام محاسبات در نظام الهی کاملاً متفاوت با نظام بشری است. در پرسشی که جناب عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه خدمت امام هادی سلام الله علیه دارن، حضرت به ایشون فرمودند اون چه که در بین مخلوق شما مشاهده می کنید 0 تا 100 خالق غیر از اون است. یعنی محاسبات مخلوق غیر از محاسبات خالق، ملاک های مخلوق غیر از ملاک های خالق، و تمام ضوابط و قوانین و سنت هایی که در بین نظام بشری و جامعه بشری وجود دارد غیر از نظام الهی و قوانین الهی هست. بر این اساس برای حاجی یک تعریفی در نظام الهی مطرح شده. حاجی رو فردی می دانند که حج رو 0 تا 100 مطابق اون چه که خداوند به پیامبر خاتم ابلاغ کرد و تمام پیامبران عمل به اون نمودند و کارشناسان واقعی و حقیقی اون فرامین رو استخراج کردن و در اختیار جامعه اسلامی قرار دادن، اعمال حج رو انجام میده. و دومین بایسته اینه که در انجام تمام اعمال حج از ابتدا تا پایان، قبل از حج و در زمان حج و بعد از حج، هیچ گونه چشم داشتی رو از غیر خالق نداشته باشد. یعنی اگر چنانچه فردی برای انجام اعمال خود منتظر گفتن حاجی در بین دوستان و آشنایان خود باشد، این چشم داشت میتونه نقصی بر عمل او وارد کنه. وقتی که نقصی وارد میشه آثاری متوجه حاجی نخواهد بود. حاجی که با این دو بایسته همراه میشه و عنوان حاجی به او داده میشه، حداقل اثری که برای سفر او خداوند وعده قطعی داده این است که خانواده او و اموال او مطابق اون چه که خود اگر بود حفاظت میشه و مراقبت میشه. و از این اثر بالاتر، اثر بعدی که به حاجیان بعدی یعنی گروه دیگری که گام بالاتر برداشتن داده میشه، آثار گناهان در زندگی او که از تنوع و تکثر برخورداره، این آثار از بین میره و زدوده میشه. چون ما گناهان متنوعی داریم و متکثری داریم، لذا حج هم با تنوع و تکثر اعمال همراهه. این آثار زدایی وقتی برای حاجی محقق میشه، به یک نشانه راه پیدا میکنه و اون نشانه اینه که در پایان عمل خداوند در قلب او یک نوری قرار میده. این نور او رو نسبت به گناهان کاملا بی‌رغبت میکنه. بی‌رغبتی موجب میشه که به سمت گناه نمیرود. این نور در یک ظرف مدت 4 ماه نگهداری میشه و وعده نگهداری داده شده. اما همه این آثار مشروط بر این نکته است که انسان خودش همراهی کند با سنت‌ها و قوانین الهی، و الا اگر بشر برخلاف سنت‌های الهی همون گونه که در مسیر زندگی عادی خود گام برمی‌داره گام برداشت، اینجا هیچ گونه وعده‌ای نسبت به او محقق نمیشه. پایان سخن رو این ویژگی مطرح کنم که تنها برای سفر حج است که فرمودن تنها به حاجی آثار داده نمیشه، بلکه به خانواده او و همراهان او و دوستان او هم آثاری متوجه میشه که امیدواریم با تغییر شخصیت حاجیان ما بتونیم تغییر در سبک زندگی رو شاهد باشیم. موفق باشید. همه شما رو به خداوند متعال می سپارم.
لبیک 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 لا شریک لک لبیک، بندگانیم و به درگاه خدا آمده ایم، چون فقیران به تمنای نوا آمده ایم. ما نمشتاق به سنگیم و نوا بسته به گل، به وصال تو به سر نهی که به پا آمده ایم.
آرزومندی و درویشی و بی سامانی، جمع در ما و به امید غنا آمده ایم.
آرزومندی و درویشی و بی سامانی، جمع در ما و به امید غنا آمده ایم. کوله بار گناه از کوه صفا سنگین تر، خالی از غیر و در اینجا به پناه آمده ایم. کوله بار گناه از کوه صفا سنگین تر، خالی از غیر و در اینجا به پناه آمده ایم.
آرزومندی و درویشی و بی سامانی، جمع در ما و به امید غنا آمده ایم.
آرزومندی و درویشی و بی سامانی، جمع در ما و به امید غنا آمده ایم. ما که گرده یکی خانه طوافی داریم، به سر خان خدا آمده
ایم. خیلی ممنون از پیامک هایی که برای برنامه سرزمین وحی ارسال کردید. خانم سهرابی نوشتن که من دعا میکنم خودم و همسرم که دعوت بشیم به خانه خدا. برای ما شاید این امکان فراهم نباشه، اما اگه خدا بخواد همه چی ممکن میشه. از نیشابور هم آقا محمد نوشتن من التماس دعا دارم از همه حاجی هایی که مشرف شدن به حج دعا کنم برای ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی و فرجه شریف و طول عمر با عزت رهبر عزیزمون. دیداری که قبل از سفر حج کارگزاران حج با مقام معظم رهبری داشتن، حجت الاسلام و المسلمین نواب نماینده محترم ولی فقیه در امور حج و زیارت، صحبتی رو قبل از مقام معظم رهبری را فرمودن که گوشه ای از اون رو انتخاب کردیم تقدیمتون میکنیم.
شعار سال جاری حج با محوریت خودسازی، اخوت دینی و تمدن اسلامی است. حج آبشار فراگیر معنوی و شط تحول ساز انسانی است. زائران به تعصیب ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام از دلبستگی های نفسانی دست برداشته، به رمی شیطان درون و برون پرداخته، آموزه های دینی را محور و مطاف اندیشه و تلاش خود می سازند. زائران ایران اسلامی از معمار کبیر انقلاب اسلامی، احیاگر حج ابراهیمی و خلف دوراندیش ایشان آموختند که طلایه‌دار اخوت دینی و همگرایی اسلامی باشند و با پرهیز از تفرقه که راهبرد شیطان و استکبار است، سایر مسلمانان را از مهرورزی، محبت، برخورد برادرانه، معاشرت دوستانه و رفتار کریمانه خود بهره‌مند سازند.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
ممنونیم از توجه.